الأنبياء وإبا المرسلين حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن يأتوكم أسارى تفاضوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون محضر مبارک سروران گرامی سخن در آیات سوره شریفه بعره است آیه که محل سخن بود آیه 85 از این سوره مبارکه است ابتدای آیه مبارکه رو مطرح کردیم که خداوند به دنبال این گفتگوهایی که بر زبان پیغمبر خود با بنی اسرائیل دارد چنین فرمود یاد آورید بنی اسرائیل اون زمانی که اخذنا میثاقکم تعهد و پیمان بستید با ما که به دستوراتی که وارد می شود عمل کنید اطاعت کنید که من جمله اون فرامین و دستورها آن بود که لا قصد کونه دماعکم خونریزی نکنید قتل نکنید ولا تخرجون انفسکم من دیارکم خودتون رو موجب بیوطنی یکدیگر نباشید از شهر و دیار و بلاد خویش بیرون نرانید ثم اقررتم اقرار کردید بر این پیمانی که بستید و انتم تشهدون مال این که در موضع شهادت و شهود بودید اقراری که سندیت اقرارتون به لحاظ آن بود که خود شاهدی بودید در این صحنه و در این معاهده ثم انتم حالا تقتلون انفسکم اما شما بنی اسرائیل عمل نکردید به این تعهدات تقتلون انفسکم یک دیگر رو کشتید خودتون رو کشتید و تخرجون قریبا منکم من دیارهم جمعی یک دیگر رو بی خانمان کردید اشاره کردیم اون که مربوط به مخاطبین زمان نزول قرآن و نبی رحمت است اشاره به وضعیت خاصی است که یهودیان قبل از بعثت پیغمبر مکرم اسلام در مدینه دارند جمعی با قبیله اوسند گروهی هم پیمان و معاهد با قبیله خزرج این ستیره و گروه مختلفی که از یهودیان در مدینه وجود داشتند هر کدام هم پیمان با این دو قبیله بزرگ و این دو جماعت عمده سرزمین یثرب آن روز بودند که مدینه النبی و دارالهجره ما باشد به لحاظ این که هم پیمان بودند در نبردها و مبارزه ها مقابل یکدیگر می ایستادند اگر اوس و خزرج هر زمان نبردی داشتند آن یهودیانی که هم پیمان اوسند شمشیر مقابل خزرجیان می کشیدند به یهودیان هم پیمان آنها و بالعکس یعنی اینها تقتلون انفسکم یکدیگر رو می کشتند و یکدیگر رو از شهر و بلادشون بیرون می راندند و دور می کردند خب اوس و خزرج دو قبیله بت‌پرستند این قبل از بعثت نبی مجرم است اینا هنوز انصار پیغمبر نشدند اینا در بت پرستی خویش دست و پا میزنند شما یهودیان که اهل کتابید شما چرا شما که پیمان دارید نبی دارید دستور دارید چرا با این بت پرستان هم پیمان میشوید و به جان یکدیگر میافتید و بدین گونه دشمن خونی هم شدید و هم پیمان اینها شدید تا این فراز از آیه شریف رو محضر و بارکتون بازگو کرده بودیم به دنبال آن گفتیم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان شما پشتیدید پشت اینها شدید پشتبانی کردید پشتبانی گروه های مخالف خودتون شدید اون هم بالاسم والعدوان گفتیم اسم اون گناهی را میگوین که وسعت و سعه و زمینه فراوانی دارد کما اینجا تعرف الاشیاء و از داده ها نقطه مقابل اسم بر است تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اسم نقطه مقابل بر است اون احسان گسترده فرادی رو بر میگویند اون خلاف قانون و معصیت و تجاوزی که فرادی است اون رو اسم میگویند شما به این کیفیت فاحش و عدوان، اون تجاوزی که از مرز خودتون گذشته است که به مرز دیگران سر میزند، گاه انسان اسیان و خطایی میکند در محدوده نفس خیش است، گاه آدمی خطای او جنبه اجتماعی مییابد، این عدوان میشه. شما به اسم عدوان به این کیفیت عمل کردید تا این فراز گفتیم، حال اون چه امشب مطرح است، و این یعتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم. شما حال هنگامی که در این نبردها پیش می آمد و مبارزه می کردید، گاه کار به اونجا می کشید که از یکدیگر اسیران می گرفتید، اسیران یکدیگر می گرفتید. و این یعتوکم اسارا، جمعی از بنی اسرائیل که با اون قبیله بودند و گروه، حال امروز می دانید که به اسارت در آمدند، به اسارت این گروه شما در آمدند، یا جمعی از گروه شما به اسارت اون جماعت در آمده است. اون دیرت و حمیت بنی اسرائیلی شما رو می گرفت. هنگامی که می فهمیدن بعضی از اینها اسیرند، در جمع اون قبیله مقابل اینها به غیرت در می آمدن، نه تا اینجا بودیم اما نمی گذاریم از ما یهودیان کسی در اسارت بماند. این یعتوکم اسارا، اگر جمعی از اینها پیش می آمد برای شما که حالت اسارت پیدا می کردن، سری به هم می گشتید، تفادوهم، اونگاه به فکر فدا می افتادید، به فکر این گناه ها رو از اسارت به در آورید. یه توضیح مختصر عرض می کنم. کلمه اسارا جمع اسیر است، دو جمع دارد، اسیر گاه بر اسرا جمع بسته می شود فعلا، گاه بر اسارا فعالا بسته می شود، مثل قتیل قتلا، اسیر اسرا، گاه بر فعالا جمع بسته می شود مانند اینجا اسیر اسارا. گویا این دو جمع فرق می کند، یعنی اسرا که جمع اسیر است با اسارا که جمع اسیر است یه معنا رو نمی رسانند. این مناسبتی بود محضر و بارک عزیزان، این نکته رو گفتیم، نوعاً در کلام عرب از جهت واژه شناسی و واژه شناختی هر مقداری که ظاهر کلام سنگینتر و حجیمتر باشد محتوای بیشتری دارد. زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی، هر مقداری که لفظ وزینتر و سنگینتر باشد معنای اون نیز بیشتر است. کما این که بعضی ها در تفاوت‌هایی که بین لفظ رحمان و رحیم وجود دارد، این دو صفتی که از مصدر رحمت برای ذات باری تعالی اشتقاق یافتند، یکی از تفاوت‌ها رو به هر حال می‌گویند کلمه رحمان زیادت المبانی، لفظ بیشتری دارد، لذا تدل علی کثرت المعانی، مفهوم گسترده‌تری رو می‌رساند. رحیم اون رحمتی است که رحیم او بر عباد خاص بوده که هر دم لب به تسبیحش گشوده، اما رحمان نه، رحمانیت حق همه رو در بر می‌گیرد، کافر و مشرک و موافق و مخالف همه تحت شمول اون رحمت رحمانیه حق هند، اون رحمت واسعه و گسترده و رحمتی و سعد کل شی، این میشه رحمت رحمانیه، گستردگی دارد. خود لفظ رحمان این معنا رو میرساند. برحال خود لفظ این نکته رو دارد، بعضی از اسامی این حالت رو دارد، گاهی مثلا یه اسم رو مزاحی نقل میکردن، کسی به دیگری گفته بود واقعا تو اسمت هیبت الله هست یا نه، این اسم رو میدونی که ما را بترسانی. خب هیبت الله اسم کسی اگر باشه این خیلی فرق میکنه تا اسمو اسقر باشه، مثلا اسم شما چیست اسقر، یا نه هیبت الله هست اسم ما، این اسم خودش میترساند انسان پس میرود که خطایی نمشته باشد. مثلا خود اسم و وزانت اون این حالت رو دارد. کلمه اسرا و اسارا که میبینیم اسارا وزن اون هیئت اون سنگینی رو میرساند. اون اسیری که میگرفتند و این اسیر اونچنان شدت و حدتی بر روی او به عمل نمی آمد، نه چطور بسته می شد، نه دست اون رو می بستن، نه پای اون می بستن. اون اسیری که گاه تحت الحبس بود، این فرزند در یه محلی تحت نظر است، این ندامتگاهیست، بازداشتگاهیست، نرمشی دارد، ورزشی دارد، کلاس عقیدتی دارد، مسائلی دارد، این اسیر است، این گرفتار است، اما در این حال اون شدت ها به خرج داده نشده است. اما گاه یه اسیری سگر در یه پادگانیست، باز مأمور ویژه بالای سر اوست، دست اون بستن، پای اون بستن، سلول انترابیست، با اون شدت به حدت اون رو نگه می دارد. این اسیر جمعش میشه اسارا، اون اسیر اول جمعش میشه اسرا، این دو با هم فرق دارن. این یعتوکم اسارا، تا شما میشنیدید که جمعی از شما اسرائیلیان بنی اسرائیل به اسارت در آمدند و با این شدت و حدت، شما اون عواطف دینیتون، اون عواطف و تعصب نژادی بگوییم، این اولاست، اون تعصب نژادی شما تحریک میشد، به فکر اون میافتادید که این اسیران رو به هر حال خلاص کنید. خب میدانید از زمانی که در بین انسان ها سابقه جنگ و قتال و خونریزی در روی کره زمین بوده است، اسارت به دنبال اون بوده است. یک جنگ بدون اسارت به پایان نمیرسد. پاره از نیروها از هر دو سو کارشون به انجام میکشد که اسلحه بر زمین میگذارند و به اسارت یکدیگر در میآیند. توان مبارزه مقابل ندارند، به اسارت در میآیند. یکی از ریشه های بردگی و استعباد از دیرباز در بین انسان ها همین مسئله جنگ بود. در بین امم گذشته راه های اسارت و بردگی شکل های مختلفی داشت. مثلا گاه در قبال سرقت بود. در بین بنی اسرائیل، خود این بنی اسرائیل اطلاعا رسم بران بود اگر مالی رو کسی سرقت می کرد، اون دزد و سارق اگر دستگیر می شد، این رو به عنوان به مقدار و قیمت اون مالی که سرقت کرده است، در همون مقدار به همون میزان به اسارت اون فرد سرقت شده و مال باخته می دادن. مال کسی را بوزیده از قانون ثابت کرده از 6 ماه عبد و پیشکار و به هر حال خدمتگزار این فرد می شود. به لحاظ اون مقداری که سرقت کرده از خدمت می کند. این قانون بود. کما اینکه این جریان رو شنیدی در مورد حضرت یوسف، ان یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل. اگر این برادر یوسف بنیامین دزدی کرده است امروز، این رو دارن نامردمان میگوین. اونها که میخواهند دو برادر رو متهم کنن، اگر بنیامین امروز سرقت کرده است و احیانا سلاح الملک رو، پیمانه ملک رو در رحال او و در کیسه تام او میابید، قبلا برادری داشته است در کنعان که اونیز دزدی کرده است، نام او یوسف بوده است. این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل. و توجیهی که مفسرین دارن همینه که خب به هر حال اون خاله یوسف اون تمنا رو داشت که این کودک رو در بر خود داشته باشد. عزیز بود، بسیار بسیار زیبا بود، جاذبه داشت، میخواست این کودک رو پیش خود داشته باشد. راهی نمیافت برای این مسئله، آن بود که منطقه و کمربند خود رو در به اصطلاح ابزار و رسال شخصی یوسف نهاد. اونگاه بانگ برآورد که بدانید ایتها الایر انکم لکاذبون. همان که اونجا گفته بودند اونجا گفتند. کسی دزدیده از کمربند ما را؟ گفت کمربند پیدا شد در اسباب شخصی جناب یوسف. یوسف را به مقدار قیمت کمربند به خانه خالجان فرستادند که در اونجا مثلا خدمت خاله بکنند و او به خواسته رسید. یکی این چیزی را مفسرین در زیلایه نقل میکنند. یکی از راه های بردگی همین اسارت جنگی بود. اسرای جنگی رو می گرفتن، اساسا جنگ می کردن برای همین. جنگ می کردن برای اینکه کارگر می خواستن. جنگ می کردن برای اینکه اسیر بگیرن که اینها رو عبدشون کنن، اینها رو بردشون کنن. خونریزی می کردن به لحاظ این اهداف. این یکی از مشکلاتی بوده است که از دیرباز در بین جامعه انسانی وجود داشته است. به تدریج کم کم شکل مدرنی پیدا کرد. حال فرد رو به اسارت در نیاورن، ملتی را به اسارت در آورن، جماعتی رو به اسارت در آورن. کم کم این شکل استثمار و استعمار مدرن، این حالت و اصول و به اصطلاح از منه ما شکل خاص این زمان رو به خود گرفت. این یعتوکم اسارا، وقتی که شما در این نبردها اسیر براتون پیش می آمد، می دانستید که اسیری دارید، اونگاه تفادوهم، به فکر اون می افتادید که اسراتون رو نجات بدید. خب این همیت چرا؟ ولان که ما با هم نبرد کردیم، بعضی از ما در بین اوسی ها بودن، بعضی ها در قبیله خزرج، اما ما به شامی ما نمی گنجد. اون تعصب بنی اسرائیلی به ما اجازه نمی دهد که ما اینجا باشیم، بنی اسرائیلی های مثل ما در زندان اوسی ها باشن یا خزرجی ها باشن، یا جمعی از اون قبیله بنی اسرائیل باز در بین این قبیله دیگر به اسارت باشند. لذا به فکر این می افتادید که اینها را آزاد کنید. راه اسارت دو گونه بود. هنگامی که اسیر جنگی داشتند، گاه آن بود که در این میدان نبرد به اصطلاح متقابل بوده، اسیر متقابل گرفتن، همین سپاه گرفته است همون سپاه گرفته است، همین قبیله گرفته است همون قبیله گرفته است. خب مشابه اون که مثلا ما در جریان جنگ تحمیلی میدیدیم، پاره از عزیزان ما که در اسارت بودند در زندانهای بعثیون و جمعی از اونها که در بین ما به اسارت بودند، اونجا تبادل اسرا پیش میومد. بارها در مرز مشترک تبادل اسرا شد با نظارت ناظران بین المللی. این مسئله تبادل اسرا رو میگفتن مفادات. این شد مفادات. هنگامی که اسیر میدادند، اسیر میگرفتن، این مفادات بود. گاه نه این قبیله اسیر داده است، اسیر نگرفته است، اما توان مالی دارد، تمکن دارد، میتوند بدهد، اسیرش را آزاد کند، اونم نیاز مالی دارد، حاضر است این کار را بکند. این میشد فدا. هنگامی که قضیه یه طرفه بود، دو طرفه نبود، این فدا و تفدیه بود، فدایفتی بود. گاه خب به اصطلاح مزیدون فیه میشه، تفدیه میشد، گاه فدایفتی مجرد اون، به معنای اون که بدهد اسیری را، اسیر را بگیرد، پول بدهد به جای اون، اسیرش را آزاد کند. این کار را بعضن رسول خدا هم کردند با بعضی ها در بعض از صحنه ها. گاه نه اسیر بود، اسیر متقابل بود، این میشد مفادات. فادای و فادی، این میشد مفادات. و این یعتوکم اسارا تفادوهم، شما تا که اسیر بنی اسرائیل با هم جنگیدید، بعض از شما در اون سپاه، بعضی در سپاه دیگر، تا که میفهمید اسیر دارید به فکر این میفتید اسراتون رو خلاص کنید، اما هنوز اسراتون رو خلاص نکردید و کردید، باز مجدد شمشیرها را تیز میکنید برای نبرد بعدی. یعنی چه؟ شما از این سو وقتی اسیر دارید به فکر اینید که اسیراتون رو زود آزاد کنید، از دست قبیله مخالف درآورید، اینها رو بیرون بکشید، اما به مجرد اینکه این کار رو میکنید، باز و هو محرم علیکم اخراجهم، این یعنی که حرام بود بر شما کاری بکنید که اینها به اسارت برون، اینها خارج بشن به عنوان اسیر، باز مجدد کار رو شروع میکنید. از یه طرف اگر اسیر داری، دنبال آزادی اسیرید، از سوی دیگه منتظرید تا باز صدای یال الحرب بزنن، صدای نبرد و میدان باشد، باز برید بجنگید. خب میرید بجنگید، باز اسیر میدید، باز میخواید آزاد کنید، این که دور لازم میاد. از یه طرف فکر آزادی و آزادمنشی و اسارت نباشد، بردگی نباشد، بندگی نباشد، دینید. از این طرف باز میرید میجنگید که اسیر بدید. خب این که نمیشه، این که اولها یا نافی آخره ها، این عمل که اول آخرش با هم ناسازگار است. شما چگونه عمل میکنید؟ شما به چی ایمان دارید؟ چه عمل کردی دارید؟ نمیسازد کار شما با هم. اگر شما میخواید آزاد منش باشید، چرا میجنگید؟ چرا نبرد میکنید؟ چرا هم پیمان میشید با اوس و خزرج؟ اگر هم پیمان میشید اسیر میدید، باز چرا در روز اسیر جنگ تمام نشده شده فکر آزادی و سرا هستید؟ این که فکر خوبی نیست. به دنبال این یه دستور کلی صادر میشود که بسیار زیبا و جامع است. این نکته ایست که ولو خطاب به بنی اسرائیل است، اما به همه ما و شما این خطاب خواهد بود. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ آیا بنی اسرائیل شما ایمان می آورید به بعض از کتاب، اما به بعض از کتاب کفر می ورزید؟ میشه این کار؟ آیا این درست است؟ فما جزاء من یفعل ذلك، اگر کسی چنین بکند چه جزایی دارد؟ چه عقوبتی در انتظار اوست؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ شما به بعض از کتاب ایمان می آورید و بعض از کتاب رو نمی پذیرید. کلام اول آن که مراد از این کتاب چیست؟ افتؤمنون به بعض الکتاب، الکتاب. دو توجیه برای این کتاب اینجا وجود دارد. یکی این که به اصطلاح ادبی این علی که بر سر الکتاب است، کتاب ال داره شده الکتاب، به بعض الکتاب. این ال رو عهد ذکری بدانیم یا ال استقرار بدانیم، من رو توضیح از میکنم. عهد ذکری آن است که قبلا، یعنی اشاره به این کتاب شده است، حالا که میگن الکتاب یعنی همون کتاب. یه مردی رو دیدید، بعد حالا میگد جا الرجل، یعنی همون مرد آمد به شما، او را میشناسید، اشاره شده است با این ال، اشاره میکنید به اون ذهنیتی که دارید. افتؤمنون به بعض الکتاب، شما به اون کتاب بعضیشو پذیرفتید و بعضیشو رد کردید. مراد چیست؟ هر جا در قرآن نسبت بنی اسرائیل الکتاب گفته میشه، کتاب گفته میشه، اساسا معلومه چیست؟ کتاب در قرآن عمدتا بر تورات اطلاق میشود. تورات بنی اسرائیل نام اون کتاب است، کتابا و نورا، اون توراتی که بر موسی نازل شده است. ثم آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم، اون هم تماما یک کتاب کاملی دادیم به او، یک کتاب قابلی دادیم به موسی. از کتابی که بر موسی کلیم الله نازل شده است، از اون مجموعه تعبیر به کتاب می شود، همان تورات، تورات حقی که قبل از تحریف بر این پیغمبر نازل شده است. شما به بعض از آیات و مضامین تورات ایمان آوردید، اما بعض از آیات تورات را قبول ندارید. تو نمی شید یا زنگی زنگ باشید یا رومی روم، لا اله ها اولا و لا اله ها اولا نمی شود، نتیجه اون مذبذبین بین ذلک است، یا بپذیرید یا نپذیرید. حالا این نیاز به شرح و بسط داره، عرض می کنیم خدمتون به این سادگی نیست، این عرض بگیم و رجیم. ما مراد ممکن است مراد از الکتاب همان تورات باشد، احتمال دیگر نه. این ال استقراق است. الکتاب یعنی تمام کتاب. کتاب چیست؟ می دانیم یه اصطلاح کتاب داریم در بین تمام شرایع الهی من جمله اسلام، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتاب است. کتب علیکم الصیام، روزه چیست؟ کتاب است. حج کتاب است. جهاد کتاب است. به مجموعه اون فرائض و واجبات فیکس و قطعی در شرایع الهی میگن کتاب. اینو میگن کتاب. چرا؟ چون خود کتاب کتبه به معنای ثبته، هر چی رو ثابت کردید میشه کتاب. اینی که داریم مثلا بر حال ما کتبه بره و ما لم یکتب فره، اون چرا که نوشتید میماند، اون چرا که نوشتید ننوشتید میرود. خیلی اتکای به حافظه لطفی نداره. 100% نمیتونه انسان به حافظه خود متکی باشه. گاه این حافظه نمیماند، این ذخیره و حافظه جنبی به حال خود باقی نمیماند. بارها گفتیم از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. گاه یه تغییر تحول، یه دو پله یکی کردن موجب میشود کل اطلاعات 40 سال میرود. یه دو پله یکی کردن یا یک پله دوتا کردن گاه میبینه چی میشود کل حافظه استعداد میره. با یه تکان خوردن ضربه تمام، نمیشه اعتماد کرد. گاه نه اصلا دیگه خب بنابرای رفتن است میرود انسان و میبینی که یه دنیای از اندیشه و تفکر، یه مجموعه ای که جهانیست بنشسته در گوشه به زیر خاک میرود و انسان تأسف و تأثر برای محفوظات اون اندیشمند فرزانه دارد که چگونه با خود به زیر خاک برد دنیایی از علم و فضل و کمال را و برای دیگران بازگو نشد. تأثر سنگینه. بالاترین غم اینه که انسان میبیند گنجینهی بدین کیفیت به زیر خاک میرود، از آن استفاده ای نمیشه. نمیشه خیلی با حافظه اتکا کرد. لذا دستور رو به کتابت دادن بنویسید تا ثابت باشه. هر امر ثابت رو کتاب میگوین، مکتوب اون امر ثابت. واجبات شرعی که دست بردار نیست از انسان، اینا رو میگن کتاب. اینها یه واجبات قطعی ثابت مسلم میشه کتاب. افتؤمنون به بعض الکتاب، به این معنای دوم که عرض کردم بنی اسرائیل شما بعض از چیزها که خدا براتون واجب کرده است قبول دارید، اما بعض از واجبات رو قبول ندارید، نمیپذیرید. حالا حکایت میکنن، تنوع عرض میکنن، پدری برحال نصیحت میکرد به فرزندش در لحظات آخر عمر که بابا دین چیزهایی دارد عمل کن. در دین حالا یک ماه رمضان است، خوبه بد نیست، رژیم غذایی است، برحال کم خوردن از بدن رو سال یک ماه هم بیش نخواهد بود، دیگه کاری به تو ندارد، روزه رو بگیر بابا، از من به تو نصیحت، روزه رو بگیر. حجم بد نیست، هم سیاحت از چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. حجی می روی، سفری می کنی، سیری می کنی، اونجا هم می بینیست یار عمرم یک حج بیشتر بر تو واجب نیست. حجم قبول کن، عمل کن، اینم خوب است. حالا زکات و خمس هم بده. چرا؟ چون سیادت آقایی در این محل پیدا میکنی، میگن آقا دست دهنده دارد، ماشاءالله چقدر بخشنده است. خب عنوانی پیدا میکنی، وجاهتی پیدا میکنی، اعتبار اجتماعی پیدا میکنی، میگن آقا قبول داریم، اهل خمس و زکات هم پشتش رو نماز میکنیم. خب اینم برای تو آقایی و سیادتی میآورد. اما توصیه میکنم به تو یک کار رو نکن و نکن و نکن، چی؟ اونم نماز. چون صبح باید بخوانی، شب باید بخوانی، غروب باید بخوانی، هم نماز رو نخوان چون دست از تو بر نمیدارد. اما اونها سبک است. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. بنی اسرائیل، آیا شما بعض از واجبات رو ایمان دارید و بعضی رو ایمان ندارید؟ آیا اینه؟ فما جزاء من یفعل ذلك، پاداش چنین انسانی چیست که این گونه تفکر دارد و این دیدگاه رو نسبت به دین خدا دارد؟ خب حالا اینجا ما باید این مسئله رو خدمت عزیزان بازش کنیم. این همینطور که عرض کردم به این سادگی نیست که ما بگیم و با تنوع از کنار این رد شیم. آیا همین قضیه؟ خداوند دارد مذمت میکند به چه کیفیت؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ شما چرا ایمان آورده اید به بعض از واجبات دینی و بعضی رو رد کردید؟ خب این که درست نیست، نباید خداوند اینطور بگهد. آیا اگر کسی بعض از دین رو قبول کرد و بعض از دین رو قبول نکرد، اینو باید ملامتش کرد یا باید نسبت به اون چه قبول کرده است مدحش کرد، تمجیدش کرد و نسبت به اون چه قبول نکرده است ذمش کرد؟ این از این است. اگر یک کسی کاری رو درست انجام نداده است، بخش از اون رو و بخش از اون رو خوب انجام داده است، اقتضا میکند که ما خوب و بد رو روی هم بگذاریم، کناری بزنیم، یا بگیم آقا این قسمت کار رو خوب بافتی، این قسمت قالی رو خوب بافتی، اما از این قسمت خراب کردی کار. حسن را بگوییم ای دمی چون که بگفتی، هنرش نیز بگو، این مقدار کار رو خوب تحویل دادی، این مقدار رو بد تحویل دادی. آیا باید اینجا مذمت کنیم اصلا تو امنون چرا ایمان آوردی؟ اگر کسی ما هم بارک رمضان روز در میان میگیرد، میگه یه روز میخورم یه روز میگیرم که هر دو رو جمع کرده باشم، آیا به این باید گفت تو چرا 15 روز روزه گرفتی و 15 روز خوردی؟ نه، باید بگیم ما 15 روز روزه گرفتی، خوشا به سعادت تو، همی الک الثواب، ثواب اجر الهی برای تو باد، اما چرا 15 روز خوردی؟ چرا نسبت به 15 روز دیگر کم محبتی کردی؟ چرا چنین کردی؟ این درست است یا اون رویه اول که نسبت به هر دو سرکوبش کنیم؟ نه، این درسته، نباید نسبت به اون کار خوب و کار بد مجموعا سرزنش بشود، این نیست رویه الهی. پس چیست اینجا خدا چه میگوید؟ مضافا بر این که آیا مگر رابطه واجبات ما در دین چیست؟ آیا اگر ما عمل کردیم به وظایف دینی باید به همه اونها عمل کنیم؟ یعنی اگر به همه اونها عمل نکردیم دین نداریم؟ چطور رابطه اینها؟ این نیاز به توضیح حالا تا حدی مفصلتری دارد خدمت عزیزان که عرض میکنم شمه از اون رو. بنگرید به مجموعه دین، ما یه واجباتی داریم در شرع مقدس اسلام که گویا این اعمال انجام دادن و ندادن اون هیچ ربطی به واجبات دیگر ندارد. یعنی اگر در شرع مقدس اسلام نماز بر دوش انسان قرار داده شده است و در کنار اون روزه ماه رمضان است، اون کسی که رمضان رو می نماز رو می خواند اما روزه رمضان ندارد، آیا می توانیم بگوییم نماز این فرد درست نیست چون رمضان روزه نگرفته است؟ دین این رو نمیگه، نمی توانیم چنین ادعایی بکنیم. آیا همان گونه که عرض کردم اگر کسی رمضان رو 10 روز اون رو میگیرد 20 روز اون رو میخورد، آیا میتونیم بگیم آه این 10 روز هم که گرفته است مانند 20 روز است که خورده است فایده ای ندارد؟ میشونیم هر توزه؟ نه، میبینیم به ادله صریح روایی آیی در قرآن در روایات، نه خیر، هر کاری که کل شیء به حسابه، هر کدام به حساب کش است. اون کسی که این عمل رو انجام داده است در کنار اون کار رو ترک کرده است، چوب اون رو میخورد و ثواب این رو میبرد. اینها به هم ربطی ندارد. اما خوب آیه شریفه یا ادله دیگری باز داریم که ربط مسائل رو به هم میبینیم، ربط مجموعه دین رو میبینیم. جمع کار بر این میشه که ما نسبت به واجبات دینی و وظائف دینیمون دو مقام داریم عزیزان، یه مقام امتثال، یه مقام اطاعت نسبت به وظائف داریم، انجام دادن به اتیان وظیفه داریم. در مقام اتیان و انجام دادن و معصیت نکردن هر جزئی از عمل و واجب رو که انجام میدیم با اجزای دیگر هیچ ارتباطی ندارد. یعنی بینی و بین الله، اون کسی که نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد، حج نمیرود، در تمام اینها چوب میخورد، ان الله مشخص است، جریمه هر چیزیست، ثابت است در امر خود جای خود. اما اون کسی که نماز میخواند اما روزه رو نمیگیرد، و چوب نماز نخواندن نمی خورد دیگر، این نماز خونده است، دستگاه عدل الهی اینطور عمل نمی کند که این اگر نماز خونده است حال روزه خورده است پس چوبش بزنن برای هر دو، نه، برای اون چوبش نمی زنن، برای این چوبش می زنن، اونجا عقوبت دارد اینجا عقوبت ندارد. در مقام اتیان، خود دقت بفرمایید، در مقام اتیان انجام وظیفه اسقاط تکلیف، دوش رو خالی کردن، وظیفه رو انجام دادن، بین واجبات هیچ رابطه‌ای وجود ندارد. مانند همان اجزاء ماه رمضان است، کسی 10 روز رو گرفته است اما 20 روز بعد رو نمیگیرد، 15 روز رو گرفته است 15 روز بعد رو نمیگیرد. یک چنین ارتباطی در مقام اتیان عمل و تکلیف رو انجام دادن در واجبات وجود دارد. اما میدانید به دنبال مقام اتیان و انجام دادن و امتثال مقام دیگر است. اینو در بحث نماز معذر شریف عزیزان در عقیم الصلاح یه زمانی مفصل خواندم، بحث کردم. بعد از مقام اتیان که من انجام دادم، مقام قبوله، مقام قبول که آیا حال این نماز که من خواندم، خدا بر این نماز من رو بر نخواندن نماز چوب نمیزند، اما من بعد آیا من ثواب و آثاری که برای مسلم گفتن برای من هست یا نیست؟ گفتن دا سومو روزه بگیرید این آثار را لعلکم تتقون، روزه روزه انسان رو متقی میکنه. آیا من متقی میشم یا نمیشم؟ منی که روزه رو گرفتم آیا متقی میشم یا نمیشم؟ نماز رو خوندم آیا اون برکات خاصی که در روح مصلی ایجاد میشه برای من میاد یا نه؟ منی که حج رفتم آیا میاد برای من یا نه؟ حکایت اعمال است که نه تو کجا حاجی نیستی، تو چی رو قربانی کردی؟ آیا این دامی که رم یه جمره میکردی به کجا سنگ زدی؟ یکی گفتیم گفت نه من اینا که تو میگی اینا که نه، ما رفتیم آقا سعی زدیم آمدیم احوال پرسیدیم آمدیم، در پایان اشاره میکردون بیت آخر که نه تو حج نکردی، تو رفتی سیر بادیه کردی آمدی، تو حج نکردی، تو حج خانه نکردی، تو حج رب البیت نکردی، تو حج دیگه ای کردی. مقام قبول آن است که انگامی که حاجی به حج میرود اثر حج رو در وجود خود میبیند، با صفای صفا زندگی میکند، با مروت مروه زندگی میکند و گویا همیشه پروانوار گرد گم شده خود طوف میکند و میچرخد. واقعا میبیند آثار جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، قیام رو در زندگی خودش میبیند، دیگر نشسته نیست، خسبیده نیست، خوابیده نیست، این از سفر که برگرده است در حال پر زدن است، در حال پرواز است، این قبول حج است. آیا مقام دوم اینه؟ مجدد عرض میکنم چون بحث حساس است، ما نسبت به تمام واجباتمون یه مقام اسقاط تکلیف داریم، وظیفه انجام دادیم. بعد از این مقام، مقام قبول است. مقام قبول عبارت اخرای آن است که انسان آثار و برکات حاصله از اون عمل در روح و جانش حاصل میشه. خب اشاره کردیم در مقام امتثال و اتیان و اسقاط تکلیف هیچ واجبی با واجب دیگر پیوند ندارد، هر واجب مستقل است، مانند روزهای ماه رمضان. اما در مقام قبول، اما در مقام پذیرش، تمام مجموعه دی مرکب است عزیزان. اونجا که مقام قبول و مقام تأثیر اعمال بر روح و وجود آدمی است، اونجاست که انما یتقبل الله من المتقین. به نص صریح قرآن کریم قبول فقط از آن متقین است. خداوند اون آثاری که بر اعمال بار است بر انسان متقی میدهد. جان من متقی کیست؟ المتقی من ترک جمیع المحرمات و اتا به جمیع الواجبات. متقی آن است که جمیع حرام را ترک میکند و جمیع واجبات انجام میدهد. در مقام قبول و تأثیر عمل بر روح جان انسان، اونجا که انسان آفتاب شود، اونجا که انسان جو دیگر، انسان دیگر شود، به مقام انسانیت و فضیلت معنوی و کرامت انسانی برسد و پا بگذارد، این منوط به مقام قبوله. و در قبول تمام اعمال دین با همه، اگر انجام دادی پذیرفتی فبها و الا اون آثار و برکات نمیاد، نمیاد سروران عزیز. این خیلی نکته کلیدی و اساسی است. گاه میبینیم فلان کس آقا انسان خوبی است اما مشکلاتی داره اصلا، میبینیم گاه خدای نکرده خباثت ها دیده میشه ازش، گاه یه مساوی دیده میشه، خودمون رو عرض میکنیم، خودمون گاه چه این حالت ها داریم. مشکل ما اینجاست، ما به مقام قبول اعمالمون نرسیده است. ما در مقام امتثال فقط مثل این کودکای دبستانی موندیم، به مقام قبول نرسیده کارمون، در این حد پا گذاشتیم و بالاتر و فراتر نیامدیم. این مشکل کار ماست، به مقام قبول نرسیدیم. پس در مقام قبول با مثال دیگر عرض می کنم روزه های ماه رمضان چه حالتی دارد. اگر یک کسی آمد مجموعه روز ماه رمضان 14 ساعت است مثلا، این 14 ساعت رو 13 ساعت و 55 دقیقه روزه گرفت، این 5 دقیقه آخر گفت یا حی علی ترید بیارید دیگه غذا را، نمیشه گذشت، حالا شده است انشاءالله بیارید دیگه بخوریم. آقا در کسی 4-5 دقیقه آخر وقت رو در روزه یه روز ماه رمضان بخورن، چیه تکلیف از سهرش تا این لحظه؟ باطل است. اگر یک دقیقه دو دقیقه قبل از وقت افطار کند کل مجموعه عمل هبتت اعمالهم، کل عمل باطله. یعنی مجموعه یه روز رمضان مانند روزهای دیگر نسبت به هم نیست. یه روز تمام اجزایش کلید شده و زنجیروار است. نماز، یه نماز واحد رو نسبت به خودش بسنجیم. اگر کسی الله اکبر گفته است، تکبیر گفته است، تسلیم وارد میشد، نماز رو کامل میکنه، اما به سلام نماز که میرسه یه مرتبه صداش میزنه بلند میشه، نماز رو سلام نمیده. این چیه؟ نمازش عالی ترین قرائت رو داشته است، عالی ترین سوره رو داشته است، عالی ترین رکوع را، سجود را با چه زیبایی خوانده است، اما سلام نمیده. این نماز رو کل نماز باطله، هیچ کار نکرده است. در مقام قبول وظائف و واجبات دینی این حالت رو داره عزیزان. اگر میخوام چوبمون نزنن همین مقدار به جهنم نبرمون، چوبمون نزنن به حساب ترسیدن از عذاب است و آتش است و این مسائل است، بله مقام مقام اول است. واجبات به هم دیگه ربطی نه، این کار کردی چوب نمیخوری، این کار کردی چوب میخوری. اما اگر بحث کرامت است، اما اگر بحث فهمیدن مفهوم حیات است، اگر بحث آن است که سقاهم ربهم شرابا طهورا، آن است که الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افراد مشکلها، اگر بحث آن است که انسان ساقی بنوشد، اگر بحث آن است که انسان مفهوم عبودیت بفهمد، اگر بحث آن است که آدمی پا بگذارد به اونجا که رسد آدمی به جایی که جز از خدا نداند، اگر این در مقام قبول به دست میاد، این با کار اول بده، و اگر این تمام مجموعه دین کلاف شده است، تمام واجبات باید با هم باشه تا به مقام قبول برسیم، و الا تفکیک کردن، تبعیض کردن نمیشه، میشه عفت و امنونه. خداوند سبحان دارد در مقام قبول میگد عفت و امنونه به بعض کتاب و تکفرونه به بعض. بعضی ها پذیرفتید و بعضی قبول نمی کنید، این که نمیشه، این که صحیح نخواهد بود. افتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك، چیست جزای اون کسی که چنین کند؟ سوال داریم اینجا محضر و بارکتون. اگر کسی ایمان بیاورد به بعض از دین و بعض از دین رو کافر بشه، به این میشه گفت مسلمان؟ فمو تؤمنون تکفرون به بعض. اگر کسی کفر به حج دارد، اگر کسی کافر حج است، اگر کسی کافر نماز است، آه بقیه دین رو قبول دارد. بابا اینه که ما میگیم این کافره، چطور افت اومنونه به بعض کتاب؟ این که اصلا پارادوکسه، سلوزینش با هم نمیزازه، تضاد داره با خود این بحث. مگر ما نمیگیم یکی از اسبابی که موجب ارتداد میشه، یکی از اسبابی که موجب کفر میشه، انکار یکی از ضروریات و واجبات این است؟ اگر کسی حج رو اساسا قبول نداره، میگن بابا این اصلا مسلمان نیست. و این چی میشه باز با آیه و با توضیحاتی که دادیم؟ این قابل جمع نیست. این یه بحثی بوده بسیار داغ در قرن پنجم ششم پی متکلمی، کسانی بزرگانی چون سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، در ذیل این آیات و مشابه این بحثای کلامی داغ، زمانی که مباحث کلامی هم جایگاهی داشت، دیگه کلام کم کم متاسفانه فروکش کرد، اون شعله های فروزنده علم کلام کم کم فروکش کرد، به حالت خاص راکدی رسید. لیلا در یه زمانی قوغا بوده است، قوغا بوده است در علم کلام، مخصوصا کسانی چون همین بزرگواران استاد و شاگرد که عرض کردم. خداوند جمیع این بزرگان رو خود اجر دهاد که واقعا اینها چه کردن. بعضی از اینها مغزها متفکرینی، استاد بزرگوار سید مرتضی، شاگرد گرانقدر محضرش شیخ طوسی، از همین بلاد و سرزمین برخاست، رفت زانو زد در محضر استاد. کار به اونجا رسید که مقداری بررسی کرد، جناب استاد دید با این شاگرد نمیشه مانند شاگردان دیگر عمل کند، دستور داد پایان هر ماه که شهریه شاگردان مکتب رو میدهید و مدرسه رو میدهید، شهریه عمومی 4 درهم است، به قاضی ابن براج 8 درهم بدهید. به این محمد ابن حسن طوسی که از سرزمین و بلاد طوس آمده است 12 درهم بدهید پایان هر ماه. او نباید با 4 درهم زندگی کند، او باید به گونه‌ای تأمین باشد، به گونه‌ای تأمین باشد که کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک حرف از این معنا گفتی با همین باشد. شیخ طوسی باید آنچنان تأمین باشد که بتواند با آسودگی اسکلت تشیع را بسازد و محکم کند. استاد دید این معنا را و گفتیم باید آسوده خاطر باشد، سرپناهی داشته باشد، گوشه خلوتی داشته باشد، به کار خود بپردازد. حالا به اینجا رسید در 4 مقاله عروضی در مجموع نوادر حکایتی نقل می‌کند. بسیار زیباست. احمد بن نصر سامانی با ماکان کاکوبی نبرد و نزاعی دارد و در این میدان جنگ دبیر فاضلی است در میدان نبرد سامانیان، در سپاه سامانیان به نام اسکافی دبیر و قدرتمند فاضلی است. نبرد به پایان رسید، سپاه سامانیان موفق و پیروز از میدان به سر آمد. قرار شد خبر نبرد رو به پایتخت برسانند. حالا چی باید برسانند؟ برید. برید کیست؟ کبوتر است. باید بیم کبوترها کبوتر نامرسان کاغذ ببندن به پای او تا برای پایتخت بگویم. باید در دو کاغذ دو انگ گفتن میتوانی اسکافی در دو انگشت کاغذ باید بنویسی و بفرستی. قلم رو بر کاغذ آورد. اما ماکان، اسم اون کسی که نبرد کرده بود ماکان بود، ماکان کاکوبی، اون کسی که از بین رفته بود، نوشت اما ماکان فسار کسمه. اما این نامر نوشت و پای کبوتر باز کردن خاند. احمد بن نصر سامانی تا خاندن دبیران و بزرگان و این چی نوشته است؟ این چیست؟ اما ماکان، اون ماکان که با اون نبرد میکردیم فسار گشت مانند اسمش. یعنی چه؟ ماکان اسم فارسی بود، این اومد چکار کرد؟ ایهام کرد، اسم رو تبدیل به عربی کرد. در عربی ماکان ما یعنی نه، کان یعنی بود، نه بود یعنی چی؟ نابود. اما ماکان فسار کسمه، ماکان نابود شد. تا که این رو گرفت احمد بن سامان گفت این مرد چرا تو میدان جنگ است؟ این اونجا چه میکنه؟ بگید بیاد پایتخت. اینو بگذارید در کتابخانه بزرگ پایتخت باشد، بگذارید اینجا در بلخ باشد، در کجا باشد، اینو خاطرش را آسوده کنید تا از این ابداعها بیاورد. استاد سید مرتضی گفت 12 درهم به شیخ طوسی بدهید تا شیخ طوسی بشه مؤسس فقه، مؤسس اصول، مؤسس کلام که نیتون گفت، مؤسس علم درایه حدیث رجال، تفسیر، اولین تفسیر مجهز و منظمی که شیعه دارد به شکل کامل و جامع، نیتون گفت واقعا شاید تبیان باشه. به جامعیت تبیان قبلش نداریم شیخ طوسی. چنین الکلام یجر الکلام، سخن به اینجا رسید. محضر مبارک عزیزان عرض کردیم در اون زمان این بحث پیش آمد، این بزرگوار دو سه بزرگوار با هم نزاعشون در گرفته بود که اگر انسان بعض از دین رو قبول کند و بعض از دین رو قبول نکند، این که میشه اگر کسی با این رویه فیموت مرد و هو کافر، حبطت اعمالهم، اعمالش حبط است و نابود است. اونجا راه هم رو با یه خلاصه کلام میتونم خدمت عزیزان بچسبانیم به بحث اونجا و اینطور عرض کنیم که این جوابای اینجا هم داده بشه. کفر عزیزان دارای اقسام است. اون کفری که موجب ارتداد میشه، اون کفری که موجب حبط و نابودی عمل میشه، اون کفری که با دین نمیسازد، یک کفر است. از 5 کفر یک کفر است. الکفر علی 5 اقسام، اونم کفر جهودی و عنادی. کفر جهودی که اساساً انکار است و جهد و انکار رو مقابله است. اما اگر کسی کفر عصیانی دارد، یعنی انجام نمیده، ترک میکنه، نه اینکه قبول نداره، انجام نمیده، اما در دلش قبول داره، این موجب حبط و نابودی بقیه اعمال نمیشه و با ایمان میسازد، میشه مؤمن فسق داره، مؤمن عادل نیست، میشه مؤمن فاسق، نمیشه گفت کافر. این رو اینه که در بعضی از روایات داریم من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، کسی که نماز رو عمدن ترک کند کافر است. این نه اونه که مثل کافر است که خدا رو قبول ندارد، نه، اون کافر جهودی است، اما این کافر عصیانی است، معصیت کرده است، چوبین رو میخورد. نه این که این جایگاه و قعر عذاب جهنم است به لحاظ این که مثلا چنین کرده است، خب این باید ثابت بشه به جای خودش. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، آیا شما بعض از کتاب رو میپذیرید و بعض از کتاب رو نمیپذیرید؟ شما بعض از واجباتتون رو انجام میدید، انجام نمیدید، خب این که نمیرسید به اونجا که باید برسید، این که اون فضیلت و مقام رو پیدا نمی کنید، این که اون عظمت رو نمییابید، خب این نمیشه، چیزی از دوشتون برداشتید، اسقاط و تکلیف کردید فقط، اما به مقام قبول که نرسوندید کار را. فما جزاء من یفعل ذلک، اون کسی که این کار رو میکند نیست جزایو الا خزیان فی الحیات دنیا، الا در زندگی دنیا خزی داره. خزی شرم ساریست، خزی داریم و خزایتی داریم. خزی شرمساری، اون هم شرمساری، نهایت شرمساری و خجلت گاه از خود انسان است، گاه خجلت و شرمساری عامل شخصی ندارد، از بیرون بر انسان تحمیل میشه. ما رو در یه صحنه قرار میدن که ما خجل، درویش را خجلت بود، درویش را خجلت بود، مهمان چون ناگه در رسد چه بکنن؟ درویش را خجلت بود، مهمان چون ناگه در رسد. گاه انسان خود موجب خجالت است. ما این در جای تکیه داریم که باید از ما سوال میکنن، ما به ما مراجعه میکنن، آنها نشستید اینجا گفتن معلمیست، گفتن استادیست، گفتن چه در حال بزرگیست داری، ما مرجعی شدیم در این معنا که ما سوالات دارن، مراجعه دارن. اون زمانی که باید میرفتیم دنبال این مسائل نرفتیم، وقتی باید سوال میکردیم سوال نکردیم، وقتی باید میرفتیم میفهمیدیم نرفتیم بفهمیم، گفتیم ما بریم سوال کنیم، ما بریم یاد بگیریم، از سوال کردن استنکاف کردیم و اون زمان نرفتیم این به اصطلاح حالت رو بر خودمون هموار کنیم. حالا که از ما سوال میکنن، آقا بگیم متاسفانه نمیدانم، باید برم مراجعه کنم. آقا شما اگر ندانی بس کی میداند؟ شما مسئولیت این کار رو داری، شما این پرسو تصدی کردی که جواب سوال بدی، معلمی باشی اگر شما ندانی این مطلب رو بس کی باید بگویم؟ خجالت میکشد انسان، خجالتیش که خود برو خودش روز کرده است. اگر اون خجالت روز سوال رو تحمل میکردی، دیگه اینجا در مقام جواب گرفتار نمیشدی، باید میرفتی سوال میکردی، تحقیق میکردی، تحمل میکردی، اونگاه این پاسخ رو معیامی داشتی، امروز به خجالت میکشیدی. گاه شرمساری اینطور، خود انسان موجب شرمساری میشه، گاه نه، یه صحنه پیش میارن انسان رو خجالت زده میکنه. نوع اول رو میگن خزیه، از اسامی یوم القیامت، عالم قیامت یوم الخزی است. عالم قیامت عالمی است که انسان‌ها خیلی شرمسارند، اما به شرمساری که خودشون درست کردن، عامل شرمساری خودند. اینها امروز دست به صورت می‌گیرند، اونها که خودشون در دنیا می‌توانستن جور دیگر عمل کنند، اونجا سرها رو پایین افکندند. لو کسین رؤوسهم، اونجا سرها رو پایین افکندند، اونجاست که واحسرت ها میگویند، اونجا که فریاد یا لیتنی، یا لیتنی کنتو ترابا میگویند، یا لیتنی لمت تخص فلانن خلیلا میگویند، این فریاد ها رو اونجا برمی آورند. اما خودشون موجب این خجالت ها هستن، نه دیگری. فرمود اونها که چنین میکنند، اینها موجب شرمساریشون میشند در دنیا. و من یفعل ذلک منکم فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، این منجر به شرمساری خواهد شد. و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب، و در قیامت جزا و عذاب شدید ترکین اعمالشون رو خواهند خورد. و ما الله بغافل عما تعملون، و خدای سبحان از اون که انسان ها می کنند هیچ غفلتی ندارد، آگاه است و بصیر است و ناظر است حاضر بر مجموعه کردار و گفتار و اندیشه انسان ها، و مکافات و جزای اونها رو به دیشان باز برخواهد گردان. و من الله بغافل اما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینا کسانی هستند که فروختند، اینا کسانی هستند که خریدند حیات دنیا را به قیمت زندگی و حیات آخرت، اینا کسانی هستند که خریدند زندگی ناچیز را به بهای زندگی پربها و بسیار گرانقدر. خب آیا وارد این مقوله میشه دیگه؟ فرصتی نیست محضر مبارک عزیزان، این بحث مهم نیست که آیاش بارها در قرآن داریم، اینها اشتربل خریدن حیات دنیا را. یا و من الناس من یشتی نفس ها ابتقا، چیز از مردم کسیست که جان خودش رو به خدا میفروشد. این فروختن جان، فروختن دنیا، خریدن آخرت، مگر اینا خرید فروش داریم ما در دنیا؟ مگر خرید فروش شرطش نیست که انسان مالک باشه؟ ما که مالک چیزی نیستیم، چی رو میفروشیم، چی رو میخریم؟ این خرید فروش اصلا چه معنا داره؟ این بحث بسیار مفصلی است، دیگه نمیشه وارد این مقوله بشم. ان شاء الله هفته آینده محضر مبارک سروران گرامی ادامه بحث و سخن رو تقدیم خواهیم کرد.